دادگاه ها به اصطلاح چه اجرا شده باشه و چه اجرا نشده باشه. حتی اگه اجرا هم شده باشه از باب اعاده حیثیت می شود اعاده دادرسی اون رو ورود کرد و بررسی کرد، حتی اگر محکوم علیه فوت شده باشه، ورثه او، وصی او به اصطلاح می توانند از باب اعاده حیثیت او باز هم درخواست،
یعنی مثلا یه نفر حکم صادر شده، اعدام شده، بعد میتونن باز برن درخواست بدن.
ببینید، ما در مورد احکام اعدام یا قصاص، چون اینها احکام سنگینی است، سالب حیات هست، مراجع رسیدگی کننده چند مرحله است.
درسته.
و بسیار بعیده که در مورد حکم اعدام یا قصاص مثلا به این واضحی اشتباهی پیش بیاد.
آره،
دقیقاً. حالا
مثلا یه نفری زندان محکوم شده، رفته زندانیش رو تحمل کرده،
بله.
الان یه دلالی اومده ورثه میگه آقا میخوام اعاده حیثیت از پدرمون بدیم.
دقیقاً میتوانن. پس اگر سوال شد که آیا اعاده دادرسی نسبت به محکومیت شخص منوط به درخواست خود شخص هست، پاسخ اینه: اگه خودش فوت شده بود یا شرایطی بود که نماینده قانونی او بخواد بیاد ورود کنه، اعاده دادرسی کیفری رو میتونه درخواست بکنه. چرا؟ چون که اعاده حیثیت داره، چون که جبران خسارات ناشی از اون جرم ممکنه، و از همه مهمتر آثار تبعی و احکام تکمیلی اجرا نمیشه، البته در مورد شخص زنده. در مورد شخص فوت شده هم که بحث اعاده اعتبار و حیثیت اوست.
استان سوالی اومده 0919 7044. تشکر کردن از برنامه، اعلام کردن که لطفاً از آقای دکتر کوملی مقدم سوال بفرمایید که من زندان محکوم شدم، حقیقتش رو بهتون بگم چند مدتی است نرفتم زندان و علت اینه که دستگیرم میکنن ولی حقم ضایع شده. میگن حتما خود شخص باید بیاد درخواست اعاده دادرسی رو بده. من چیکار کنم؟ بیام اونجا که دستگیرم کنن بدنم زندان؟ تو رو خدا سوال من رو بخون. حتما میخونیم،
در خدمتتونم. ببینید، کسی که محکومیت کیفری داره و مدعی است به یکی از جهات مواد 474 و 477 امکان پذیرش اعاده دادرسی او هست، اگر خودش در دسترس نباشد، حضور نداشته باشه، یا به فرمایش شما نگران بحث دستگیری در مرجع قضایی داره، به هر حال اگر واقعا خلاف شرع بیانی اتفاق افتاده باشه یا مصادیق ماده 474 که بعد از پاسخ نیسار خواهم خواند، ما نمیتونیم این حق رو از او بگیریم که اعاده دادرسی او رو نپذیریم. لذا افرادی که در دسترس نیستن، زندان هستند یا خارج از کشور هستند یا در بستر بیماری هستند، ما اینها رو یکی از منصوبینشون یا وکلای محترم دادگستری میتونند این موضوع رو ورود بکنن و ما این رو میپذیریم، کما اینکه الان این کارو میکنیم. سری بگم موارد احصا شده در ماده 474 رو: کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد. ببینید، ما یک کسی رو رسیدگی کردیم، محکوم به قصاص نفسش کردیم، قبل از اجرای قصاص شخصی که مقتول فرض شده زنده پیدا می شود. خب این از جهات اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد. موضوع بعد: چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. فرض مثال که ما داشتیم اخیراً در یه پرونده، 3 نفر به اتهام قتل عمدی به قصاص محکوم شده بودن، البته بعد از پرداخت فاضل دیه که خوب استعذار دارید. بعد که گواهی پزشکی قانونی بررسی شد، معلوم شد که علت تامه فوت یا مرگ ناشی از اصابت جسم نکتیز به قلب بوده و اون منتهی به قتل شده. لذا ضارب اون ضربه فقط 1 نفر هست، نه 3 نفر، مگر اینکه 3 نفر چاقو رو با هم گرفته باشن و در قلب این شخص فرو کرده باشن.
درسته.
که همچی چیزی تو پرونده نبود. لذا این از جهات اعاده دادرسی عامه. موضوع بعدی: شخصی به علت انتصاب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتصاب همان جرم محکوم شده باشد. این هم از مصادیق اعاده دادرسی عام هست. موضوع بعدی: درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. موضوع بعدی: در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده و بعد در دادگاه صالح شهادت دروغ ثابت بشه.
درسته.
خب این از موارد اعاده
دادرسی
دادرسیه. و مورد آخر رو هم من اشاره بکنم، عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد. اگر اینها محرز بشه که مثلا موضوع حقوقی بوده و اصلا جرم نبوده، اینجا از مواردی است که به استناد ماده 474 دیوان عالی کشور ورود میکنه، با احراز یکی یا چند تا از این موارد اعاده دادرسی رو تجویز میکنه، پرونده رو به دادگاه هم ارز برای رسیدگی مجدد ارسال میکنه. دادگاه هم ارز هم اینه، اگه رأی در دادگاه بدوی قطعی شده باشه، دادگاه هم ارز دادگاه کیفریه که در همون مرجع حکم صادر کرده هم ارزه او، شعبه دیگر. اگه در تجدید نظر قطعی شده باشه، شعبه دیگه تجدید نظر که حکم قبلی رو قبل از اعاده دادرسی صادر کرده. و مطلب آخر در این بخش، عذر میخوام چون وقت کمه، من دارم سریع میگم که از وقت استفاده بشه، منظر آقای دکتر حسینی هم استفاده بکنیم. مطلب آخر در این بخش این است که مجازات جرمی مثلا حد اکثر 2 سال حبس، مثلا 2 سالونی محکوم شده باشه، اینها از جهات اعاده دادرسی عامه. در مورد تعیین مجازات بیش از مقرر قانونی یه چیزو توجه داشته باشیم، اگر از عوامل مشدده باشد، تکرار جرم، تعدد جرم، دادگاه میتواند بیش از مجازات مقرر قانون به استناد ماده 134 مجازات تعیین کنه، پس این از موارد اعاده دادرسی نخواهد بود. در خدمتتون
هستم. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات خوبتون جناب آقای دکتر حسینی، معاون قضایی محاکم تهران. اعاده دادرسی و در بعد حقوقی ادامه توضیحات نمیشه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از توضیحات روشنگر جناب آقای دکتر کمیلی مقدم. هم ماده قانونی رو اشاره فرمودند، هم رویه و ترتیب رسیدگی رو. کار بنده خیلی راحت تر شد که عرض کنم آنچه مطرح شد، اعاده دادرسی از رأی کیفری بود و در احکام قطعیت یافته مدنی عنصر قانونی ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است. عرض کردم که اعاده دادرسی طریق فوق‌العاده اعتراض به احکام قطعیت یافته محاکمه و این فوق‌العادگی اقتضای اون رو داره که منحصر به موارد مشخص و معینی باشه و جهاتش جهات انحصاری باشه، چون به هر حال اقتضای دادرسی منصفانه و رسیدن به یک رأی قاطع دعوا که موجب ارتفاع منازع و فصل تخاصم بشه این است که ما بالاخره به یک رأی دست پیدا کنیم که قطعی است و قابلیت اجرا دارد. ما اگر طرق فوق‌العاده اعتراض رو گسترش بدیم، عملاً رأی رو متزلزل کردیم و به تعبیری تبدیلش کردیم به پیشنویسی که هر آینه امکان تغییر در اون هست، که خب با عدالت قضایی و دادرسی منصفانه منافات خواهد داشت. بنابراین قانونگذار در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی جهات انحصاری اعاده دادرسی از احکام قطعیت یافته محاکم رو تعیین کرده است. این محاکم به صورت عام و مطلق هست، یعنی قانونگذار عموم و اطلاق رو به کار برده و بنابراین شامل همه مراحل بدوی، تجدید نظر و فرجام هست، یعنی دادگاه پژوهش و دادگاه فرجام رو هم در بر میگیره. البته در خصوص دیوان عالی انقلتهایی هست، نظرات مخالفی هست، اما خب از نص ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی میتونیم اتخاذ ملاک کنیم که حتی اگر در مرحله فرجام هم تقاضای اعاده دادرسی مطرح شد، دیوان رسیدگیش رو متوقف کنه، تقاضا رو به شعبه صادر کننده حکم بدوی اعاده کنه تا نسبت به اعاده دادرسی تصمیم گرفته بشه و بعداً در واقع دیوان اظهار نظر کنه، یعنی در واقع دیوان به عنوان مرجع عالی تجویز کنه رسیدگی به رأی رو که حتی خودش صادر کرده است. چون آنچه که دیوان عالی در واقع صادر می‌کند، رأی به معنی اخص کلمه نیست، در مقام ابرام یا نقض رأی صادره از سایر مراجع تالی است. من می‌خوام که احصا کنم به ترتیب و خیلی سریع جلو برم با توجه به ضیق وقت که هموطنان عزیز و شنوندگان محترم مطلع باشند. بند نخست ماده 426 به عنوان جهت اعاده دادرسی این است که موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. این مورد ادعا البته خب یک لفظیه که خیلی تعین حقوقی نداره، لازم به ذکره که باید این به مورد خواسته تفسیر بشود، یعنی آنچه که خواهان در ستون موضوع خواسته بهش تصریح میکنه، حالا با اون استثناءاتی که هست در قالب امکان افزایش، کاهش یا تغییر خواسته در ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی. منتها 2 اصل حاکم بر رسیدگی‌های ترافعی، یعنی اصل تغییر ناپذیری عناصر موضوع دعوا و اصل تسلط خواهان در تعیین عناصر موضوعی دعوا، این اقتضا رو داره که دادگاه به آنچه که خواهان درخواست کرده است رسیدگی کند. اگر در واقع دادگاه در رسیدگی به موضوعی در صدور رأی مقتضی به موضوع دیگری اشاره کند یا موضوع دیگری خارج از خواسته خواهان رو مورد حکم قرار بدهد، این از اون وقتهایی است که جهت اعاده دادرسی متحقق شده و امکان اعاده دادرسی وجود داره. باید توجه داشت که این جهات هفت‌گانه‌ای که بنده به تفکیک عرض میکنم، خیلی سریع سعی میکنم رد بشم، همگی باید از جانب اطراف دعوای اصلی مطرح بشود. کسی خارج از اطراف دعوای اصلی نمیتواند تقاضای اعاده دادرسی مدنی کند، به استثنای قائم مقامان که به اعتبار سمتشون مثل قیم، ولی یا ورثه متوفا میتونن این اعاده دادرسی رو تقاضا کنن و در مهلت معین و البته مرجع رسیدگی به دعوای اعاده، در واقع درخواست اعاده دادرسی، همون دادگاهی است که حکم رو صادر کرده است و غیر از اون مرجع دیگری نیست، برخلاف کیفری که خب جناب آقای دکتر کمیلی مقدم روند رو به طور شفاف توضیح دادن. موضوع دوم، صدور حکم بیش از میزان خواسته است. این در مواقعی است که خواسته در واقع از جنس پول و چه نقدی یا اموال کلی است، مثل گندم، مثل چیزهای دیگری از این دست که مقدار معینی مطالبه شده است یا مربوط به یک بازه معینی و دادگاه خارج از اون بازه و مقدار در صدور حکم نهایی از حدود موضوع خواسته خواهان در میزان اعلامی تجاوز میکنه، که این هم خب یکی از موارد و جهات اعاده دادرسی است. مورد سوم، وجود تضاد در مفاد حکم ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد در اون دادنامه است. ما اینجا مفاد رو در واقع در دو معنای اهم و اخص باید تعبیر کنیم. اهم از این که دادگاه در صدور حکم نهایی خب به هر حال رأی یک شاکله‌ای داره، اسباب موجهی داره که در واقع دادگاه استدلالاتش رو در اون میاره و یک بخش نهایی داره که منطوق رأی و نتیجه دادرسی در قالب حکم ابراز میشه. اگر در معنای اخص بخوایم دادنامه رو تفسیر کنیم، خب مفاد حکم رو تفسیر کنیم، همین بخش منطوق میشه مفاد حکم. و اگر به صورت عام بخوایم تفسیر کنیم این مفاد رو، اهم از اسباب موجهه و منطوق، در هیچ کدوم از این بخش ها تضاد به معنای مخالفت در استناد به اصول نباید وجود داشته باشه. من سعی میکنم مصداقی عرض کنم که برای شنوندگان عزیز قابلیت فهم و شناخت دقیق تری رو بدم. مثلا شخص محکوم شده است به عرض به حضور شما، دعوای ساده رو بگم که مشکلی ایجاد نکنه، خواهش میکنم. مثلا نسبت به یک بخش محکوم بشود به بیحقی و نسبت به اصل دعوا در کل حکم محکومیت صادر بشود. این عملا تضادی است که در دادنامه در بخش منطوق ممکن اتفاق بیفته. مثلا کسی نسبت به بخشی از ملک خلعیت برای صادر بشه، ولی نسبت به کل خواسته خلعیت حکم بیحقی صادر
درسته.
بشه. این تضادی است که در مفاد دادنامه ممکن حادث بشه و اسباب جهات دادرسی رو فراهم کنه. و یا اینکه مورد چهارم رو عرض میکنم که احکام متضادی در خصوص همون دعوا بین همون اصحاب که قبلا توسط همون دادگاه رسیدگی شده صادر بشه. این در واقع این جهت اعاده دادرسی تأکیدی بر قاعده فراغ دادرس یا اعتبار امر مختوم است که از اصول دادرسی است و غیر قابل عدول است، از اصول آمره است که به یک موضوع دوبار نمیشه رسیدگی کرد و حکم قطعی صادر کرد، قطعا حکم دوم مشمول نقض و الغا خواهد شد. به این اعتبار که عرض به حضور شما شمول قضیه محکومون به ها نسبت به اون جاری و ساری خواهد بود. و اینجا هم باید در نظر داشت معمولا اختلافی که میشه بین شعب دادگاه اینه که آیا شعب متعدد یک حوزه قضایی آیا مشمول این جهت اعاده دادرسی در نظر گرفته میشوند یا نه، که به نظر میرسه انصاف قضایی اقتضا میکنه ما حتی اگر احکام متضادی در خصوص دعوای واحد علیه اصحاب واحد در شعب مختلف یک حوزه قضایی صادر شده باشه، همه رو به عنوان واحد قضایی در نظر بگیریم و قابلیت اعاده دادرسی رو براش قائل باشیم. مورد پنجم، ششم و هفتم رو سعی میکنم تیتوار عرض کنم. مورد پنجم، کاربرد حیله و تقلب از نایه احد از اصحاب دعواست به نحوی که مؤثر در اون صدور رأی باشه. مورد ششم، اثبات جعلیت سندی است که مستند حکم قرار گرفته است. و مورد هفتم هم به دست آمدن اسناد و مدارکی است که در زمان رسیدگی مکتوم بوده است و پس از صدور حکم به دست اومده.
خیلی ممنونم. مورد هشتم هم ما بگیم آقا؟
بفرمایید.
متاسفانه داریم وقت به پایان میرسه و خیلی از شنوندگان عزیز هم عذرخواهی میکنم که به هر حال نتونستیم به صورت کامل در خدمت عزیزان باشیم. برنامه با تأخیر هم شروع شد. در حد یک دقیقه آقای دکتر کمالی مقدم شما بفرمایید.
چشم. خب من اجازه بدید چون مبتلا به هست این موضوع، آنچه تا الان در مورد اعاده دادرسی گفتیم در مورد احکام قطعی محاکم گفتیم.
درسته.
یه اشاره ای هم به قرارهای نهایی دادسرا بکنیم. قرار منع تعقیب.
بله.
چون صحبت ما در اعاده دادرسی است. درست اعاده دادرسی به مفهوم قانونی رو مد نظر ما نیست.
درسته.
اما ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری رو شنوندگان عزیز مرور بفرمایند. اگر در دادسرا بعد از تحقیقات مقدماتی در مورد یه اتهام مقام قضایی در دادسرا منع تعقیب صادر بکنه و بعد از صدور قرار منع تعقیب ادله جدیدی پیدا شود که این جرم اتفاق افتاده و منع تعقیب اشتباه هست، این دیگه یه سازوکاری داره که تو ماده 278 اشاره شده.
درسته.
به دادستان مراجعه خواهند کرد، درخواست اعمال ماده 278 رو به استناد دلیل جدیدی که تحصیل شده میدند. این درخواست رو آقای دادستان تجویز میکند بررسی مجدد و تحقیقات مجدد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. سپاسگزار آقای دکتر حسینی از جناب عالی و آقای دکتر کمیلی مقدم. تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم. از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراهی فرمودید ممنونم. خدا یار و نگهدارتان.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات عرفانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:54 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظات عرفانی گوش جان می سپاریم به آیات 216 الی 218 از سوره بقره با صدای استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا يعلمه.